Yunanistan'a sanırım ki bomba başı damarından Balkan et.
سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. سازمان دیدبان حقوق بشر پالیسی های نظام آموزشی حکومت طالبان را توهین‌آمیز خواند و گفت این پالیسی ها در کنار دختران پسران را نیز آسیب رسانده است. در ادامه مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده، رئیس جمهور بایدن رقیب انتخاباتی خود دونالد ترامپ را در تلاش برای از بین بردن نهادهای دموکراتیک متهم کرده است. و شفاخانه ها در غزه ده ها جسد را پس از آخرین حملات هوایی اسرائیل دریافت کردند.
سلام، درود حضور شما بینندگان گرامی. با سرویس خبری امشب چهارشنبه ششم ماه دسامبر سال 2023 میلادی با میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه با گونه زنده صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب در مورد آخرین تحولات در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده همکارم سید عز الرحمان گزارش خواهد داد. در مورد گزارش دیدبان حقوق بشر و نگرانی این سازمان از وضعیت آموزشی دانش آموزان افغان میرویس رحمانی گزارش میده و آخرین جزئیات در مورد وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان را از مسکو صافی خواهیم شنید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید نمی بود، ممکن و این نیست خود را کاندید نمی کرد. جو بایدن ادعا کرده که دونالد ترامپ در تلاش از بین بردن نهادهای دموکراتیک ایالات متحده می باشد. قبل از این دونالد ترامپ رقیب دموکرات خود جو بایدن را نابود کننده دموکراسی خوانده بود. در این حال با تشدید مبارزات انتخاباتی رقبای جمهوری خواه جو بایدن قرار هست امشب چهارمین مناظره خود را انجام دهند. شرح بیشتر در مورد سخنان تازه جو بایدن را همکارم سعید عز الرحمان دنبال کرده که همین اکنون از مقابل قصر سفید هم با ماست. عزیز، دلیل این اظهارات جو بایدن چی بوده و اگر دونالد ترامپ از مبارزات انتخاباتی بیرون شد، جو بایدن نیز آماده چنین کار هست یا خیر؟
خب در ارتباط با جزء دوم سوالتان، رئیس جمهور بایدن گفته که نه، از میدان رقابت انتخاباتی البته عقب نشینی نخواهد کرد. و در ارتباط با جزء اول سوالتان، رئیس جمهور بایدن به این باور است که با برگشت دونالد ترامپ به قصر سفید ارزش‌های دموکراتیک ایالات متحده دچار تهدید خواهد شد. روز گذشته رئیس جمهور بایدن در یک گردهمایی که در ایالت ماساچوستس و در شهر باستن تدویر یافته بود، در بین حامیان خود صحبت میکرد، گفت که نباید اجازه داده شود تا دونالد ترامپ دوباره به قصر سفید برگرده و گفت که دونالد ترامپ و متحدینش تلاش دارند تا دموکراسی را و نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده را از بین ببرند. البته چند روز قبل دونالد ترامپ نیز عین ادعا را کرده بود و رئیس جمهور جو بایدن را به نابود کننده دموکراسی در این کشور متهم کرده بود یا خوانده بود. و روز گذشته نیز دونالد ترامپ در یک مصاحبه که همزمان با گردهمایی جو بایدن با فاکس نیوز داشت، در اونجا بار دیگر جو بایدن را مورد انتقاد قرار داد و گفت که جو بایدن از لحاظ ذهنی و از لحاظ فیزیکی آماده از این نیست که بار دیگر زمام امور را به دست بگیره. البته هر دو کاندید دموکرات و جمهوری خواه در حال با مبارزات انتخاباتی خود مبارزات را تشدید بخشیدند که امشب آخرین مناظره کاندیدان حزب جمهوری خواه می باشه. البته این مناظره در ایالت آلاباما برگزار خواهد شد، لیکن در این دور مناظره نیز دونالد ترامپ که کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه تلقی میشه اشتراک نخواهد کرد. با تعقیب این مناظره اولین دور انتخابات مقدماتی میان کاندیدان حزب جمهوری خواه در به تاریخ 15 ماه جنوری در ایالت آیوا آغاز خواهد شد.
مبارزات برای انتخابات ریاست جمهوری در حال ادامه دارد که قرار هست مجلس نمایندگان کنگره هفته آینده در مورد رسمی سازی روند استیضای جو بایدن رأی گیری کنه. جزئیات در رابطه چی است؟
در این رابطه روز گذشته مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کانگرس این موضوع را البته اعلام کرد و تایید کرد که تا چند روز دیگه اعضای مجلس نمایندگان یا قانونگذاران آمریکایی در این مورد رأی گیری میکنند که آیا روند استیضای رئیس جمهور جو بایدن را رسما آغاز کنند یا خیر. البته طوری که قبلا هم گفته شده جمهوری خواهان یا قانونگذاران جمهوری خواه با این باور هستند که جو بایدن زمانی که معاون باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده بود در برخی از معاملات تجارتی پسر خود مداخله کرده بود و از قدرت خود یا قدرت یا صلاحیت هایی که داشت از او استفاده سوء کرده بود که در نتیجه پسرش و خانوادهش صاحب میلیون ها دلار شده بودند. لیکن جمهوری خواهان تا کنون در این مورد اگرچه ادعا می کنند لیکن اسناد و شواهد معتبر را ارائه نکرده اند و قصر سفید بارها ای را گفته که روند استیضای را که برای انداختن یا مندازن این یک روند بی اساس است. برخی از جمهوری خواهان نیز بر این موافق نیستند که چنین یک روند راه اندازی شود. بناهن دیده خواهد شد تا چند روز دیگر که آیا همه اعضای مجلس نمایندگان کانگرس یا به خصوص اعضای جمهوری خواهش همه به یک صدا هستند یا نه.
ممنون، تشکر، سپاس فرمان. ممنون. پس از پررنگ‌تر شدن تنش‌ها بین اسرائیل و حماس، توده‌های دود و غبار روز چهارشنبه بر فراز آسمان باریکی غزه بلند بود. اسوشیتد پرس بر اساس اسناد ثبت شده در شفاخانه الاقصا گزارش داده است که ده‌ها جسد به این شفاخانه آورده شدند. وزارت صحت غزه صبح چهارشنبه اعلام کرد که این شفاخانه جسد 73 نفر را دریافت کرده است که در 24 ساعت اخیر در بمباران اسرائیل کشته شدند. همچنین گفته شده است که 123 مجروح جنگی به شفاخانه منتقل شدند. این در حالی است که اردوی اسرائیل از جامعه بین المللی خواسته تا برای کمک به آزادی گروگان‌ها از نزد حماس اقدامی انجام دهند. قرار است مجلس سنای ایالات متحده امروز چهارشنبه یک رأی‌گیری آزمایشی را برگزار کند تا دیده شد که آیا حمایت کافی برای تصویب درخواست قصر سفید جهت کمک 60 میلیارد دلاری به اوکراین برای مبارزه با تجاوز روسیه وجود دارد یا خیر. جمهوری خواهان اصرار می‌ورزند که این درخواست قصر سفید را در بدل تصویب بودجه درخواستی آنها برای امنیت سرحدات منظور خواهند کرد. گزارش کاترین گیبسون را از نجیب خلیل بشنوید.
جدید کمک‌ها به اوکراین در حال به خطر مواجه است که جمهوری خواهان دموکرات‌ها را متهم به عدم بررسی پیشنهادات امنیتی سرحدی می کنند. سناتور کوین کریمر می گوید
شما یک حزب سیاسی دارید که به نظر می رسد مایل است حمایت از اوکراین و اسرائیل را از بین ببرد، چون ترجیح می دهند یک سرحد کاملا باز داشته باشند.
دموکرات ها می گویند که درخواست 106 میلیارد دلاری امنیت ملی قصر سفید که شامل اولویت های آنها برای تأمین مالی امنیت سرحدی است باید یک جا در نظر گرفته شود. چک شومر رهبر اکثریت در سنا می گوید
دموکرات ها در مورد کمک اوکراین جدی هستند، اما جمهوری خواهان نیستند. ما جدی هستیم و با آنان فرصت طلایی می دهیم تا پیشنهاد را در مورد سرحد تصویب کنند.
جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در اوایل این هفته گفت که فرصت کمک به اوکراین رو به ختم است. او افزود
منابع حکومت تا آخر سال برای تهیه تسلیحات و تجهیزات بیشتر برای اوکراین و تهیه تجهیزات از ذخایر نظامی ایالات متحده تمام خواهد شد.
دموکرات‌ها شک دارند که رأی‌گیری امروز چهارشنبه برای آزمایش حمایت از کمک به اوکراین و اسرائیل به تصویب برسد. سناتور کریس مرفی میگوید
اگر آنان بر تغییر قانون مهاجرت تاکید میکنند تا جهان را از دست ولادیمیر پوتین نجات دهند، ما باید کار انجام دهیم.
اما مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان میگوید
سوال‌های مهم وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود تا بتوانیم به این مذاکرات ادامه دهیم. اول اینکه هدف چیست؟ پایان بازی در اوکراین چیست؟ چگونه می‌خواهیم نظارت مناسب بر کمک‌ها، پول گرانبهای مالیات دهندگان آمریکایی داشته باشیم؟
دموکرات ها روز سه‌شنبه هشدار دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امیدوار است شاهد سقوط حمایت آمریکا از اوکراین باشد، که این امر می تواند متحدان اروپایی را نیز از کمک رسانی منصرف سازد. با این حال فرصت برای دستیابی به توافق قانونگذاران در حال تمام می شود که قرار است در پایان هفته آینده آنها به تعطیلات بروند.
و گزارش یک سازمان بین المللی مدافع خبرنگاران در طی دو ماه جنگ بین اسرائیل و حماس تا به حال 67 خبرنگار عمدتاً در غزه کشته شده است که در مقایسه با شمار خبرنگاران کشته شده در جنگ 20 ساله ویتنام رقم بسیار بالایی است. تیم داسون معاون منشی عمومی فدراسیون بین المللی خبرنگاران با تایید این رقم در مصاحبه با محمد احمدی خبرنگار صدای آمریکا گفته که این رقم نشان دهنده آن است که احتمال خطر از بین رفتن خبرنگاران در غزه 6 برابر بیشتر از معلمین و کارگران امداد اجتماعی و صحی است که در جمع کارمندان امدادی ملل متحد هستند. توجه بفرمایید به بخش از این مصاحبه.
چرا خبرنگاران در جنگ اسرائیل و حماس هدف قرار گرفتند؟
این موضوع مورد مناقشه است، این که آیا آنها هدف قرار گرفتند یا نه. من با بسیاری از خبرنگاران در غزه صحبت کردم که 1000 خبرنگار اهل غزه آنجاست که هیچ خبرنگار خارجی در آنجا در همین لحظه نیست. من با بسیاری از آنها صحبت کردم و آنها باور دارند که عمدن توسط نیروهای نظامی اسرائیلی هدف قرار میگیرند. آنها تماس تلفنی از کسانی که ادعا میکنند از نیروهای مسلح اسرائیل هستند دریافت میکنند که به آنها میگوید نیروهای دفاعی اسرائیلی آنها و خانواده هایشان را هدف قرار میدهد. چون در منطقه جنگ است، بمباران است و تصدیق هر گونه معلومات بسیار دشوار است، اما وقتی به ارقام کشته شدگان نظر میاندازید سخت است که این نظریه را کنار بگذارید. این که فقط لازم است با شمار کارمندان کشته شده اداره امدادرسان ملل متحد نظر بیاندازید که 102 نفر کشته شده میباشند. این تعداد کشته شده کارمندان ملل متحد از جمع 13000 کارمندان اداره در غزه است که نشان میدهد 0.78% کارمندان ملل متحد در این جنگ کشته شدند. و اگر شما به 60 خبرنگار کشته شده از جمع 1000 خبرنگار در غزه نظر بیاندازید، نشان دهنده آن است که 6% آن خبرنگاران کشته شدند. این نشان دهنده آن است که احتمال خطر از بین رفتن خبرنگاران در غزه 6 برابر بیشتر از معلمین و کارگران امداد اجتماعی و صحی می باشد که همگی زیر مجموعه کارمندان ملل متحد حساب می شوند. این یک تفاوت کاملا واضح است که غالبا خبرنگاران خود را در خطر انداخته و به محل رفته ببینند که کجا انفجارات صورت گرفته و ببینند که ماموران اطفایه کجا هستند. به این ترتیب است که رقم خبرنگاران جان باخته بسیار بالاست و کم تصور کردن این رقم بسیار سخت است. در یک مقایسه دیگر، شمار خبرنگاران کشته شده در جنگ 20 ساله ویتنام 63 خبرنگار بود که در ظرف 20 سال کشته شدند و آن جنگ بسیار وحشتناک بود. حالا شما تصور کنید در جنگی که 2 ماه طول کشیده شده 67 خبرنگار جانشان را از دست دادند که واقعا تکان دهنده است.
آیا سازمان شما یعنی فدراسیون بین المللی خبرنگاران با حکومت اسرائیل تماس گرفتید درباره این رقم بالای تلفات خبرنگاران؟ پاسخشان چی بوده است؟
ما تلاش کرده ایم. همکارم منشی عمومی این بنیاد هفته گذشته در رام الله بود و با حکومت اسرائیل تماس تلفنی گرفت و ایمیل فرستاد و خواست که با آنها صحبت کند و این رقم کشته شدن خبرنگاران را بحث کند، اما متاسفانه آنها به او پاسخ ندادند. عین تقاضا را نیز من داشتم که هیچ پاسخی دریافت نکردم. خبرگزاری های معتبر رویترز و فرانس پرس به حکومت اسرائیل نامه نوشتند و از آنها خواستند امنیت خبرنگاران و کارمندانشان را به عهده بگیرد، اما حکومت اسرائیل در جواب ایمیل نوشتند که اگر میخواهید امن باشید کارمندانتان را از ساحاتی که فعلا جنگ است خارج کنید. بنابراین در واکنش به تقاضای من از حکومت اسرائیل هیچ همکاری و کمک دریافت نکرده ایم.
سازمان شما از محکمه بین المللی جرایم خواسته تا درباره کشته شدن این خبرنگاران در غزه تحقیقات انجام بدهد. درباره این صحبت کنید که این تقاضا به کجا رسیده است؟
بله، ما یک شکایت را درباره کشته شدن شمار زیاد از خبرنگاران که در کرانه غربی و غزه رخ داده به محکمه بین‌المللی جرایم فرستادیم. این کشتار نتیجه حملات هدفمند سربازان اسرائیلی بوده و ما در این شکایت علاوه کردیم که از زمان آغاز این جنگ کشتار خبرنگاران به چه اشکالی بوده است. واضح است که جمع آوری این شواهد از آن چی رخ داده، یعنی یافتن آن از زیر خرابه های جنگ و یافتن این که چه تعداد کشته شدند، کار آسانی نیست، پرآزمون است و تا وقت این جنگ فرو آتش نکند آغاز نخواهد شد. من بسیار دلگرم شدم وقتی دیدم سارنوال این محکمه بین المللی هفته گذشته در رام الله بود و با نماینده‌گان خبرنگاران و نماینده‌گان اداره فلسطینی صحبت کرد و امیدواریم که این کار پیامی بفرستد که محکمه بین المللی جرایم علاقمند به اتخاذ اقدام جدی‌تر در رسیدگی به این وضعیت است.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان.
نشست ویانا چه دستاوردهایی داشت؟ آیا این نشست که برای 30 بار برگزار شد سبب نزدیک ساختن موازی مخالفان طالبان خواهد شد؟
بحرانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها.
ما والا یک رتمت یا نقشه راه صحبت کردیم که چگونه می دانیم یک فراخوان بدیم تا چهره های زیاده از شخصیت های افغانستان که در قضای افغانستان تأثیر دارند که هم جمع بیاید زیر از این چتر.
ما میدانیم که قربانی میخواید، فداکاری میخواید. در طول تاریخ افغانستان شما ببینید هر جنایی که مبارزه کرده، قربانی داده، کشته داده. حالا این طب نیست که ما زنهای افغانستان خیلی نازانه تیم نباید قربانی بودیم. ما روایتی داریم برای مبارزه ما، پذیرفتیم که این مسیر خطرناک است. کشته میدیم، قربانی میدیم، این معیوب و معلول شاید بدیم.
هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
سازمان دیدبان حقوق بشر پالیسی‌های نظام آموزشی حکومت طالبان را توهین‌آمیز خواند و گفت که این پالیسی‌ها در کنار دختران پسران را نیز آسیب رسانده است. همکارم میرویس رحمانی را که این گزارش دیدبان حقوق بشر را مرور کرده با خود داریم و ایشان را در صفحه فکر کنم که تا دقایق بعد حتما خواهیم داشت. میرویس جان، بله، سلام بر شما. نکات عمده این گزارش میرویس جان چی هست؟
سحر سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که بر علاوه وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم که در سطح بین المللی محکوم شده و همه ما از او خبر داریم، روند آموزش پسران افغان نیز به دلیل کمبود آموزگاران مسلکی و ایجاد تغییرات در نصاب درسی بدتر شده. این نهاد حامی حقوق بشر در گزارش مفصلی که نشر کرده وضعیت آموزش در مکاتب افغانستان به شدت نگران کننده توصیف کرده و افزوده که جامعه جهانی بیشتر به ممنوعیت بر آموزش دختران در مکتبها و دانشگاهها توجه کرده، اما با تداوم روند آموزشی بیکیفیت در مکاتب پسرانه افغانستان تحت حاکمیت طالبان توجه نشده است. سحر فطرت یکی از مسئولان دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته که طالبان با آسیب رساندن به تمام نظام آموزشی افغانستان یک نسل از افغانها را از آموزش با کیفیت محروم میکند. دیدبان حقوق بشر گفته که یافته های این گزارش بر اساس مصاحبه با 22 پسر که از صنف 8 تا 12 در 8 ولایت افغانستان به شمول کابل، بامیان، ننگرهار و دایکندی مصروف درس خواندنند و والدین شاگردان تهیه شده. یکی از یافته های این گزارش که به باور نویسندگان آن تأثیر منفی بر کیفیت آموزش مکاتب پسرانه در افغانستان داشته، اخراج آموزگاران مسلکی زن از این مکاتب و گماشتن آموزگاران غیر مسلکی مرد است و در این گزارش گفته شده که در برخی مکاتب حتی به جای آموزگاران زن هنوز آموزگاران مرد استخدام نشده.
حکومت طالبان در مورد این گزارش چی گفته تا کنون؟
طالبان تا هنوز در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند، اما در گذشته همچو گزارش ها را پروپاگند علیه حکومتشان خواندند. سحر به یک نکته دیگه هم اشاره میکنم در این گزارش و او ای که این گزارش بر تاثیر وضعیت بد اقتصادی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان روی روند آموزش پسران نیز اشاره کرده و گفته که بحران اقتصادی کنونی سبب شده تا شمار روزافزون پسران به خاطر تامین معیشت خانواده هایشان کار کنند و مجبور به ترک مکتب شوند.
سپاس. ممنون از خودت، تشکر. میپردازیم به موضوع دیگری در رابطه با مهاجرین افغانی که در پاکستان حضور دارند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان میگه که برای گفتگوی برخی مسائل از جمله مسائل مسئله پناهندگان افغان به شماری از کشورهای منطقه به شمول پاکستان سفرهایش را آغاز کرده است. تام اسپیس امروز چهارشنبه 6 دسامبر با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته که از 5 تا 15 دسامبر به پاکستان، امارات متحده عرب، قطر و عربستان سعودی سفر می‌کنم. سفر وست و منطقه به ویژه پاکستان در حال صورت می‌گیرد که همین اکنون یک هیئت آمریکایی تحت رهبری جولیتا ولاس نویس دستیار وزارت خارجه ایالات متحده در اسلام آباد به سر می‌برم. جزئیات بیشتر در مورد سفر این مقامات آمریکایی به پاکستان و تحولات در روند اخراج مهاجرین را از همکار موسکا صافی می‌شنویم که از پشاور با ماست. موسکا جان سلام، نخست از وضعیت ترخم به ما بگو و اینکه ملاقات هیئت آمریکایی با مقامات پاکستانی تاکنون چه نتیجه‌ای داشته؟
سهر جان سلام به شما و به تمام بینندگان. مرز ترخم شب گذشته دیرتر پس از آن بسته شد که به گفته مقامات طالبان پاکستان به بهانه نصب یک تابلو در بیسمتی مرز ترخم که در خاک افغانستان می آمد یک میخواستند دروازه بسازند که با مخالفت طالبان روبرو گردیدند و پس از آن به گفته طالبان پاکستان مرز را بستند. اگرچه پاکستان به شکل رسمی چیزی نگفته در این موضوع، اما منابع ترخم میگوید که پاکستان میخواست این تابلو را به خاطر گفتن ویلکم یا خوش آمدید و خدافیزی به مسافران نصب کنند که امروز یک نشست هم صورت گرفت و پس از نشست عصر امروز مرز برای موتورهای باربری بازگردید. از سوی دیگر تامس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیست سفرشان درباره سفرشان همان طور که شما گفتین با پاکستان سفر دارد و موضوع یا هدف این سفر هم مسئله مهاجرین افغان می باشد و ویژه آن مهاجرین افغانی که دارای پرونده های مهاجرتی دارند و این سفر در حال صورت می گیرد که اکنون نیز یک هیئت آمریکایی در اسلام آباد هستند، اگرچه در رابطه با ملاقات هایشان واضح‌تر نیست، اما همان طور که آنها خودشان در شبکه ایکس نوشتند با آصف درانی و همچنان با بعضی از سازمان های ملل مانند IOM ملاقات کردند و در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان صحبت کردن. یک موضوع مهمه که یک مقام پاکستانی گفته که این هیئت آمریکایی از روند اخراج مهاجرینی که به اسناد هستند هیچ اعتراض نکردن، ولی فقط گفتن که باید این روند در فصل زمستان با کندتر یا با کندی صورت بگیرد، اما کارشناسان سازمان ملل از این روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان انتقاد کردند و گفتن که پاکستان نباید میان پناهجویان افغان و تورست ها یک پیوند غیر مستند را ایجاد کند.
ممنون، سپاس فراوان موسکا جان، تشکر. سپاس فراوان، تشکر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
ایران روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی صفایی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا.
فرانسه، استکهلم،
شهری دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
آگاهان سیاسی مسائل امنیتی منطقه میگن که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان وضعیت امنیتی در پاکستان بیشتر متشنج شده است، به خاطر که تحریک طالبان پاکستان یا TTP تلاش دارد تا با تشدید خشونت‌ها حکومت مشابه امارات را در پاکستان برقرار سازد. این در حالی است که ایالات متحده تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و در گزارش اخیر مبارزه با دهشت افکنی وزارت خارجه آمریکا آمده که گروه‌های دهشت افکن از خاک افغانستان بر علیه ایران، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان حملات دهشت افکنی انجام دادند. با گزارش در این مورد توجه کنید.
حکومت پاکستانی مکرراً حکومت طالبان را به پناه دادن به جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در خاک افغانستان متهم ساختند. اما طالبان خود را مسئول افزایش خشونت‌ها در پاکستان نمی‌دانند، در حالی که گزارش ملل متحد متغیر با ادعای طالبان نشان می‌دهد که حکومت طالبان از جنگجویان طالبان پاکستانی یا TTP حمایت می‌کند. بل راجیو مسئول ژورنال جنگ در نهاد دفاع دموکراسی‌ها در واشنگتن است. او می‌گوید که پاکستان علاقمند نقش عمیق استراتژیک در افغانستان است و انتظار دارد که طالبان افغان جلوی عملیات گروه تحریک طالبان پاکستانی را بگیرد.
پاکستانی ها درک کردند که طالبان افغان و حمایت خود از برادران طالبان پاکستانی ادامه می دهند و اکنون این مسئله پذیرفته شده است. آنها با فشارها بر طالبان ادامه می دهند و در برخی مواقع بین طالبان افغان و حکومت پاکستان کلمات متضاد و مشاجره های لفظی تبادله می شود. اما در نهایت کم از کم در کوتاه مدت یا تا زمانی که طالبان پاکستان نتوانند مناطق وسیع را در پاکستان تصرف کنند، تغییر در این وضعیت رونما نخواهد شد.
از سوی دیگر گزارش سال 2022 وزارت خارجه ایالات متحده در مورد مبارزه با دهشت افکنی در جهان نشان می‌دهد که شمار از عملات دهشت افکنی از جانب گروه‌های مختلف بر علیه خاک تاجیکستان، پاکستان، ایران و ازبکستان از افغانستان انجام شده است. محمد هاشم دانش، کارشناس مسائل امنیت منطقه، میگوید ده ها گروه شبه نظامی به شمول گروه تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در خاک افغانستان فعالیت دارند و در آنجا آموزش دیدند و این وضعیت باعث تشنج در پاکستان شده است.
تو فکر میکردن که اینا تا به آخر امرای ما به همین شکل مناسبات ارباب و مزدور میمانند. غافل از ایست که مزدوری یک ایدئولوژی نیست، منافع است. امروز با طالبان به صفت یک حکومت برخورد میکنند، نه به صفت یک گروهی که تا به دیروز زیر اثر پاکستان بودن، دستور و فرمان را از پاکستان میگرفتن. بنابراین آمدن امارات اسلامی در افغانستان وضعیت پاکستان بیش از حد متشنج شده، این را قبول داریم و باید هم متشنج شود، به خاطری که TTP و TGP الگو برداری میکنن.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان به حمایت خود از گروه TTP ادامه داده و در کل توانایی مبارزه با عناصر القاعده در افغانستان را ندارد. این در حالی است که شمال از آگاهان سیاسی معتقدند که حضور جنگجویان TTP در خاک افغانستان روابط میان دو کشور را بدتر ساخته است، به خاطر که پاکستان گروه TTP را تهدید عمده از خاک افغانستان میداند.
نیروهای مسلح پاکستان ظرفیت از بین بردن ریشه های جنگجویان را دارند. برای تحقق این امر اراده سیاسی و نظامی کارگر واقع خواهد شد. پاکستان این توانایی را دارد که تروریسم را از میان بردارد. من در مورد جزئیات عملیات اطلاعات ندارم، اما با عنوان یک نظامی که سالهای زیاده با اردو کار کرده ام، فکر میکنم پاکستان این ظرفیت را دارد و این بستگی به اجازه و هزینه و چشمنداز دارد. من در مورد جزئیات عملیات و چگونگی عملی شدن آن صحبت و تبصره نمی کنم.
مقامات طالبان همواره حمایت از دهشت افغانان را رد کرده و ادعا می کنند که مانع حملات دهشت افغانی از خاک افغانستان بر سایر کشورها خواهند شد. حکومت طالبان سال گذشته زمینه مذاکرات صلح بین پاکستان و TTP را فراهم ساخت، اما TTP در اواخر سال گذشته این توافقنامه را به هم زد. آنچه به نظر می‌رسد تا کنون هیچ نشانه‌ای برای کاهش تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان وجود ندارد. این رویاروی سیاسی بین حاکمان دو کشور باعث ایجاد بی‌اعتمادی عمیق شده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.